أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما احتمال أنه بنهب الاختزاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة الفهمية، فبنهب الإلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية، فترك المخالفة الفهمية فزئيف جدا. مرحوم الشيخ انصاري اعلى الله مقامه الشريف در کتاب رسائل از مجموع کلماتشون در چند بحث، یکی در بحث علم اجمالی و دوم در بحث اصالت الاشتغال، از مجموع کلمات مرحوم شیخ یک تفصیلی استظهار می شود که مرحوم شیخ تصریح به این تفصیل نفرمودن، اما از مجموع کلمات ایشون که یکی در صفحه 21 رسائل و دیگری در صفحه 242 رسائل مراجعه بفرمایید، یک تفصیلی در مسئله استفاده میشه و اون تفصیل این است که مرحوم شیخ فرمودن علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه داره، اما نسبت به وجود موافقت قطعیه حالت اقتضایی داره و عنوان علیت تامه رو نداره. خب در بحث دیروز مرحوم آخون ملاحظه فرمودید که فرمودن به نظر ما علم اجمالی نسبت به همه این موارد عنوان اقتضا رو دارد، مقتضی است برای تنجز تکلیف. و مرحوم آخون بین علم اجمالی و علم تفصیلی آمدن فرق داشتن، اما مرحوم شیخ تفصیل دادن فرمودن که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علیت تامه داره. یعنی اگر شما علم اجمالی دارید که یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه، اگر بخواهید مرتکب بشوید هر دو را و از هر دو ظرف استفاده بکنید، این می شود مخالفت قطعیه. یا اونجایی که علم اجمالی دارید یا نماز ظهر واجبه و یا نماز جمعه واجبه، اگر شما بیاید هر دو را ترک بکنید، نماز ظهر رو ترک بکنید، نماز جمعه رو ترک بکنید، این می شود مخالفت قطعیه. یعنی شما قطع دارید که با تکلیف واقعی مخالفت کردید. شیخ فرموده است که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد. این انسانی که علم اجمالی پیدا کرد، این علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه، اما نسبت به موافقت قطعیه و وجود موافقت قطعیه عنوان اقتضا رو داره. یعنی شیخ میفرماید مانعی نداره که شارع بیاد بفرماید به یک طرف از این اطراف علم اجمالی عمل نکن، یک طرف رو بگذار کنار، طرف دیگر را به عنوان بدل از اون حکم واقعی به او عمل بکن، که موافقت قطعیه معناش این است که بگیم که آقا هم باید نماز جمعه بخوانیم هم نماز ظهر، که اگر شما آمدید هر دو نماز رو خوندید یقین دارید که با اون وظیفه واقعیتون موافقت کردید. مرحوم شیخ می فرماید علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه علیت تامه نداره. اگر کسی علم اجمالی پیدا کرد، علم اجمالی سبب نمی شود که ما بگیم موافقت قطعیه برای این مکلف واجبه، بلکه علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضا دارد، زمینش فراهم هست برای این وجوب. اما اگه شارع بیاد با این اقتضا مخالفت بکنه مانعی نداره، بفرماید نماز ظهر رو مثلا نخون، نماز جمعه رو بخون، اگرم در واقع نماز جمعه واجب نباشه من این رو به عنوان حکم ظاهری و وجوب ظاهری قرار میدم. تحلیلی که مرحوم شیخ دارن در رسائل که مرحوم آخون در اینجا نیاوردن، خیلی اشاره کوتاهی به اصل نظریه شیخ فقط دارن مرحوم آخون. شیخ اونجا میفرماید مانعی نداره که اینجایی که شما علم اجمالی دارید یکی از این دوتا ضرب نجسه، شارع بیاد ترخیص و اجازه در ارتکاب یکی از این ضربها رو بده، یکی از این ضربها رو اجازه بده شما مرتکب بشید و استفاده کنید و دیگری را به عنوان اون حرام ظاهری قرار بده بدل از اون حرام واقعی و نجس واقعی. این خلاصه نظریه مرحوم شیخ. مرحوم آخون می فرماین به نظر ما تفصیل درست نیست. اگر شما قائلید که بین این علم اجمالی به تکلیف و بین اون اجازهی که شارع میخواد در ارتکاب بده، اگر بین اینها مناقضه وجود داره، بین یقین به ثبوت تناقض و احتمال تناقض فرقی وجود نداره. همانطوری که اگر در یک موردی ما یقین پیدا کردیم به تناقض، این یک منظوری هست برای ما، یه مانعی است و سد راه ما میکنه، احتمال مناقضه هم مانند یقین به مناقضه برای ما محضور درست کنه. شما اینجا میبینید شارع مانع نداره که اذن بدهد در ارتکاب بعضی از اطراف. خب همان طرفی که شارع اجازه میده ممکن است که همان طرف نجس واقعی باشه. احتمال میدیم که در همان موردی که شارع اجازه میدهد نجاست واقعی باشه و مسئله تناقض باشه. این ضربی رو که شارع اجازه بده ما استفاده بکنیم، که البته خب حالا مرحوم شیخ اونجا میفرماد شارع به نحو علی تخییر اجازه میده، نمیاد بگه این ضرب معین یا او، تخییر میکنه. خب حالا اگر مکلف آمد این ضرب را برداشت و استفاده کنه، اگر این واقعا نجس باشه، اینجا حکم وجوب اجتناب هست. از یک طرف شارع هم بخواد اجازه در ارتکاب بده، احتمال ثبوت مناقضه کافی است در درست شدن محضور. بنابراین مرحوم آخون می فرمایند که این تفصیلی که شما دارید میرید درست نیست. به عبارت اخرى آخون می فرماید جناب شیخ، ما از شما سوال میکنیم، شما میفرمایید علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه داره. میگیم چرا شما اینجا قائل به علیت تامه شدید؟ بگید برای اینکه مسئله مناقضه به وجود نیاد، اگر شارع بخواد کنار این علم اجازه بدهد که هم نماز جمعه رو ترک کن هم نماز ظهر را، از شما شیخ سوال میکنیم این اشکالش چیه؟ میگید اینجا تناقض به وجود میاد بین علم اجمالی به تکلیف و بین اجازه شارع در ارتکاب یا در ترک هر دو طرف تناقض به وجود میاد. از یه طرف من علم دارم نماز بر من واجبه، حالا یا ظهر یا جمعه، از یه طرف شما بگید شارع میتواند بفرماید نه نماز ظهر بخوان نه نماز جمعه بخوان. از شما شیخ انصاری سوال میکنید بگید اشکالش چیه؟ میگید اشکالش ثبوت مناقضه است، منتها مناقضه یقینی که یقین داریم به این تناقض. ما میگیم در این صورت دوم یعنی نسبت به موافقت قطعیه و مخالفت احتمالی جمع این طوره. شما میگید علم اجمالی نسبت به این که موافقت قطعیه واجب باشد مقتضیست، مقتضی معناش این است که شارع میتونه یک طرف را اجازه ترک بده، بگه نماز ظهر میتونی نخونی یا نماز جمعه نتونی بخونی. ما میگیم اینجا احتمال ثبوت تناقضه. اون موردی رو که شارع اجازه میده شما ترک بکنی، حالا علت تغییر یا نماز جمعه یا نماز ظهر، ممکنه همونی که شما ترک میکنید همونی باشه که در واقع بر شما واجب باشه. باز یه عبارت سوم اشکال مرحوم آخوند رو عرض بکنم. آخوند میفرمد جناب شیخ، شما که قائل به ثبوت تناقض هستید بین علم به تکلیف و بین ترک هر دو نماز، همان تناقض بین علم به تکلیف و بین اینکه شارع اجازه ترک احد الاطراف رو بده وجود داره. بین اینها فرقی نیست، در فقط فرقش در اینه، اونجایی که شارع اجازه ترک هر دو نماز رو میده شما یقین به تناقض پیدا میکنید، اونجایی که شارع اجازه ترک یکی از این دو نماز رو میدهد احتمال تناقض رو میدید و از نظر محذوریت فرقی بین یقین به تناقض و احتمال تناقض وجود نداره. این خلاصه اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ. بعدا مرحوم آخوند می فرماید که در علم اصول دست از علم اجمالی در دو جای اصول مطرح می شود، یکی در مباحث نقض مطرح میشه بحث در علم اجمالی و دوم در مباحث اصالت الاشتغال. شما در رسائل هم یادتونه در رسائل مباحث علم اجمالی رو یه مقداریش رو در بحث نقض مرحوم شیخ آوردن، یه مقداری هم در بحث اصالت الاشتغال. اینجا مرحوم آخوند باز یک تعریض و اشکالی به بیان دیگر مرحوم شیخ داره. مرحوم شیخ در کتاب رسائل اونجا فرموده سر این که اصولیین بحث علم اجمالی رو در دو جا مطرح میکنن، یکی در مباحث قرض و دوم در مباحث اصالت الاشتغال، سرش اینه. در مباحث قرض شیخ فرموده بحث میکنن از اینکه آیا مخالفت قطعیه حرام یا حرام نیست. در مباحث اصالت و اشتغال بحث میکنن که آیا موافقت قطعیه واجب است یا واجب نیست. در مباحث قرض بحث میکنن که آقا ما هر دو تا نماز رو میتونیم ترک بکنیم یا نه، مخالفت قطعیه حرام یا حرام نیست. در مباحث اصالت الاشتغال بحث میکنن که خوندن هر دو نماز واجب یا واجب نیست. سر این که در دو جای اصول اصولی که میان بحث میکنن همین. مرحوم آخون میفرمایند به نظر ما این یک حرف فنی نیست. مرحوم آخون میفرمایند که به نظر ما اینی که اصولیین یه بار میان در مباحث قطع بحث میکنن از علم اجمالی، یه بار در اصالت الاشتغال، این است که در مباحث قطع بحث میکنن از این که آیا علم اجمالی هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه، آیا مقتضی یا مقتضی نیست. در مباحث قطع بحث از اقتضا و عدم اقتضا، اما در مباحث اصالت الاشتغال بعد از این که ما در اینجا اثبات کردیم علم اجمالی مقتضیه، اونجا بحث از وجود مانع و عدم وجود مانع. ما در مباحث قطع بگیم علم اجمالی مقتضی تأثیر است، تأثیر در تمجد تکلیف، اما به شرط اینکه جلوی تأثیر این علم اجمالی رو مانعی نگیره. در مباحث اصالت الاشتغال میایم بحث میکنیم که آیا مانع وجود داره یا وجود نداره. پس این هم یک اختلاف نظر دوم بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری. تا اینجا مطلب اول در این امر هفتم تمام میشه. بعد شروع میکنم به مطلب دوم در این امر هفتم. ما از ذرا عقل بررسی میکنیم. ما از ذرا عقل، عقل میگه علم تفصیلی به تکلیف علت تامه. میبینیم که آیا از ذرا عقل علم اجمالی هم علت تامه است یا نه. حالا عبارت رو بکنیم تا روشن‌تر بشه. و اما احتمال این نظریه دومیست در بحث علم اجمالی. دیروز عرض کردم در علم اجمالی هفت نظریه وجود داره. تا اینجا مرحوم آخون نظریه خودشون رو بیان کردن، فرمودن علم اجمالی به نظر ما مقتضی هم برای حرمت مخالفت قطعیه، هم برای وجوب موافقت قطعیه. حالا و اما احتمال نظریه مرحوم شیخ انصاری رو میخوام نقل بکنن و رد کنن. و اما احتمال و انهو به نحو الاقتضا به نسبت الى لزوم الموافقت قطعیه، به نحو اقتضا نسبت به موافقت قطعیه. این علم اجمالی وقتی پیدا کرده که یا نماز جمعه واجب یا نماز ظهر، این مقتضی این است که واجب باشد موافقت قطعیه. موافقت قطعی هم به این است که هم نماز جمعه بخونید هم نماز ظهر. اما این وجوب رو از اقتضا ما میفهمیم. اقتضا معناش این است که لولا میگم نه مانعون. اما اگه دلیل آمد گفت هر دو نماز لازم نیست، یکی از نارو میتونید ترک بکنید، این اقتضا دیگه تأثیر خودش رو از دست میده. و به نحو علیت که فرمده علت تامت به نسبت علی موافقت احتمالی جه، نسبت به موافقت احتمالی و ترک مخالفت قطعیه، یعنی برای حرمت مخالفت قطعیه علت تامت. یعنی علم اجمالی به ما میگه تو حق نداری هم نماز جمعه رو ترک کنی هم نماز ظهر را، تو حق نداری همین ظرف رو بخوری هم ظرف دیگر را. آخوند میفرماید این تفصیل ضعیف جدا. چرا؟ این جمعنی عبارت رو با تکرار بکنیم. آخوند چند نه که شیخ میفرماید شما چه چرا نسبت به حرمت مخالفت قطعی غالب علیت کامل شد؟ از شما چه سوال میکنید؟ شما در جواب میفرمایید چون اگر اونجا شارع بخواد بگه من اجازه میدم مخالفت قطعی بکنید، تناقض وجود میاد. از یه طرف من علم اجمالی دارم روز جمعه باید نمازی بخونم، از یه طرف بگیم شارع میتواند اجازه بده که هم نماز جمعه رو ترک کنم هم نماز ظهر را. شما شیخ میخواد بگید اجازه ترک دو نماز با علم اجمالی به تکلیف تناقض داره، تناقض یقینی. خب ما میگیم همون محضور در اون صورت موافقت قطعیش هم میاد. اگه شاعر بخواد بگه آقا یکی از اینا رو میتونی ترک بکنی، باز محضور تناقض به وجود میاد. ضرورتا ان احتمال ثبوت المتناقضین، احتمال ثبوت متناقضین مانند قطع به ثبوت متناقضین است در استحاله. یعنی همونطوری که قطع به متناقضین محاله، احتمال متناقضین است محاله. فرقی نمی کنه. شما اگر اینجا این راه منجر می شود به تناقض یقینا یا منجر می شود به تناقض احتمالا، هر دوش محضوره، فرقی نمی کنه. نیست دیگه، نه. شیخ میخواد بگه که نسبت این عبارات رو دقت کنید. شیخ میخواد بفرمد نسبت به وجوب موافق قطعی مقتضی علم اجمالی. مقتضی یعنی علت تام نیست، علت تام نیست. یعنی شارع میتونه بگه موافق قطعیه نکن، میتونه بگه یکی از نمازها رو میتونه ترک کنه. فلا یکون عدم القطع بذالک، پس نمی باشد عدم قطع به مناقضه معها، یعنی با این موافقت قطعیه موجبا لجواز الاذن، با این موافقت احتمالیه معها. در بعضی از نسخه‌ها داره معهما، معهما اگر باشه میخوره به موافقت احتمالیه و ترک مخالفت قطعیه. بله، ولی ظاهرا معلوم ها غلطه و این نسخه هایی هم که ما داریم، حال نسخه تر اجامه نمیدونم چی داره، معها باید باشه که معها معلوم ها غلطه، چون معلوم ها به اون دوتا میخوره، وقتی به اون دوتا خورد اصلا مثلا غلط میشه. فلا یکونو عدم القطع بذاله، یعنی به این مناقضه معها، یعنی با موافقت احتمالیه. یعنی شما وقتی موافقت احتمالیه، موافقت احتمالیه یعنی یه نماز بخونید یه نماز ترک بکنید. اینی که یه نماز ترک میکنید قطع به تناقض ندارید. حاکم میشن فرماد باشه، عدم قطع موجب جواز اذن در اقتحام و ارتکاب نمیشود. بل لو صح الاذن فی المخالفت الاحتمالیه، اگر اذن در مخالفت احتمالی صحیح باشه، صح فی القطعیت ایزن، در مخالفت قطعی هم صحیح ایزن. مطلب ایشان رو پیچیده نشده باشه. همه ی حرف آخون و اشکال آخون اینه به شیخ، چه فرقیه بین این دوتا که شما بگید شارع میتونه اذن بدهد در هر کی یکی از این دو نماز، و بین این که بگید شارع نمیتونه اذن بدهد در هر کی هر دو نماز، چه فرقیه؟ اگه بتونه اذن بده در هر کی یک نماز، میشه اذن در مخالفت احتمالیه. باید بتونه اذن در ترک هر دو نماز هم بده، صحت المخالفت قطعیه ایزن. بین اینا چه فرقیه؟ اگر بین اذن در اذن در ترک یه نماز منظور نباشه، در اذن در ترک دو نماز هم نباید منظور باشه. اگر در اذن در ترک دو نماز منظوره، در اذن در ترک یک نماز هم منظوره. خیلی خوب، دومی
همیشه
خیلی خوب، اون که بوشن مسلم همینطوره، مسلم در مخالفت قطعیه علت تامه گرفته، در مخالفت احتمالیه اقتضایی گرفته، اشکال آخوند هم همینه. پس ببینید که این خلاصه اشکال مرحوم آخوند به شیخ شد. بعد فهم دارم این فهم را بعضی ها اشاره گرفتن به دقت، گفتن این اشاره داره به دقت در مطلب، خیال خودشون رو راحت کرد. بعضی ها اشاره گرفتن به اشکال. اشکال رو هم دو جور بیان شده. یه جور است که نه خدنا و آخون بین این دوتا ملازمه نیست، اشاره داره به این که بین این دوتا ملازمه نداره. چه ملازمه است که اگه شاره اذن در ترک نماز داد بتواند اذن در ترک هر دو نماز. در این مثالی که ما داریم میگیم، مثال از دستتون نره، علم اجمالی داریم، یا نماز جمعه واجب و نماز ظهر. آخون فرمود اگه شاره بتونه اذن در ترک یه نماز بده، باید بتونه اذن در ترک دو نماز هم بده. فقط اینو این همه دیگه، بین موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه فرقی نیست. یعنی شما اگه یکی رو ترک کنید، یکی رو انجام، یعنی یک نماز رو ترک کنید، یه نماز رو بخونید، هم موافقت احتمالی کرد هم مخالفت احتمالی. احتمال دوم این است که این فتح هم دیروز هم عرض کردم اشاره داشته باشه به مبنایی که مرحوم خدا آخوند در همین حاشیه خودشون در کفایه بیان کردن. چون خود مرحوم آخوند در بعضی از مطالبشون در کفایه حاشیه داره. دیروز عرض کردیم مرحوم آخوند در متن کفایه نظر شریفشون این است که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه حالت اقتضایی داره. حالت اقتضایی یعنی اگه شارط دلیلی بر خلافش نیاره این تأثیر خودشو میگذاره، اما اگه دلیل آورد دیگه مانع به وجود نیاره و تأثیر نمیگذاره. در حاشیه فرموده است که حد این است که ما قائل به علمیت عامه بشیم. در حاشیه فرمودن که ما باید بگیم علم اجمالی علمیت عامه دارد، هم برای حرمت مخالفت قطعیه، هم برای وجوب موافقت قطعیه. حاشیه که مرحوم آخوند در اینجا دارد دیگرمان، ما بعدن میاییم در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری میاییم میگیم اینا اختلافشون در اختلاف در مرتبه. میگیم حکم واقعی لن یسر فعلیت، به مرحله فعلیت من جمعی الجهات نرسیده، اما حکم ظاهری فعلی شده. اون جوابی که اونجا داریم نمیتونیم بیاریم در مانحرفی، چون انشاءالله از ذهنتون نرفته که دیروز مرحوم آخون فرمود اگر کسی به ما بگه آقا مناقضه بین علم به تکلیف و بین اجازه شارع در عمل به خلاف تکلیف رو چجور حل می کنید، فرمود همون حلی که ما در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری داریم. در حاشیه آخون می فرمود ما در اونجا یه حرفی داریم که اصلا اینجا پیاده نمیشه. اونجا میگیم حکم واقعی لم یسر فعلیاً، اما اینجا که شما علم اجمالی به تکلیف دارید، علم اجمالی به تکلیف فعلی دارید، به مرحله فعلیت رسیده. و خودشون یک توضیح مفصلی دادن که این رو در حاشیه ملاحظه بفرمایید. خب همین رو سوال هستم که اشاره به اون حاشیه داشته باشه. بعد بفرماید ولا یخفا. این ولا یخفا هم باز یک اشکال دیگری به شیخه، ان المناسب للمقام، یعنی مناسب با مباحث قرد، هو البحث عن ذلك، یعنی بحث از علیت و اقتضا. کما ان المناسب فی باب البراءه و الاشتغال بعد الفراق هاهنا، بعد از اینکه از این مباحث ما فارغ شدیم، اون چه که مناسب با بحث براءه و اشتغاله، ان تأثیره فی التنجد، آیا تأثیرش در تنجد؟ بله گفتن بعد الفراغ هاهونا. خبم هاهونا چیه؟ هاهونا یعنی انعن تأثیره به تنجز به نهر الاختضا. وقتی که ما در مباحث قرد اثبات کردیم که تأثیر علم اجمالی به نهر تنجز است لل الیگه و غوالبه خبرون ان المناسبه ان المناسب فی باب البراءت و الاشتغال و البعث ان ثبوت المانع شرعن او عقلن و عدم ثبوته. بحث از اینکه آیا مانعی از این اقتضا وجود دارد یا وجود نداره. مرحوم آخون از کردیم در این دو سه فصل یه بحث و اشکال اساسی اینه که آقا اصولیون چرا بحث علم اجمالی را در دو جای اصول مطرح می کنن. آخو می فرماید سرش اینه، در مباحث قبل بحث از اقتضا و علیت، ما وقتی اینجا اثبات کردیم اقتضا رو در مباحث براءت اشتغال بحث می کنیم آیا جلوی تأثیر مقتضی رو مانعی می گیرد یا نمی گیرد. کما لا مجال بعد البناء علی انه بنحو العلیه. حالا اگر کسی آمد در مباحث قصد گفت علم اجمالی علت تام هست، بفرماید دیگه نوبت اون مباحث نمیرسه. لا مجال بعد البناء علی انه بنحو العلیه للبحث عنه، یعنی از علم اجمالی هناك در مباحث براءت و اشتغال اصلا سوالا یخفا. خب هر کلم این نظر آخوند نظر شیخ چی بود؟ شیخ چرا این فرمود که این دو بحث رو در دو جا و به چه لفظ در دو جا مطرح کرد؟ هر کلم شیخ فرموده در رسائل که اینی که در مباحث قصد میارین اونجا بحث از این میکنیم آیا مخالفت قصدیه حرامه یا نه، اینی که در مباحث اشتغال بحث میکنیم از علم اجمالی بحث از این میکنیم که آیا موافقت قطعیه واجب است یا واجب نیست. مرحوم آخون میفرمد نه، سر این که ما دو جا بحث میکنیم اونی که شما استاد بزرگوار ما فرمودید نیست. خب ها اینجا مطلب اول در این امر هفتم تمام شد. پس علم اجمالی رو نظر مرحوم آخون مقتضی برای تنجز علت تامه نیست، بنابر اون نظری که در متن کفایه آوردن. هر کدام اگر به وقت پرسیدن نظر آخون چیه، باید قید بفرمایید که در متن کفایه علم اجمالی رو میگن مقتضی برای تنجز تکلیفه، در غاشیه خودشون میگن علت تامه. مطلب دوم اینه که اگر کسی که علم اجمالی داره و قدرت تمکن از انتصال تفصیلی دارد، کسی که قدرت تمکن از انتصال تفصیلی داره آیا میتواند انتصال اجمالی انجام بده یا نه؟ یه مشهدی هست قدرت استنباط در بحث نماز جمعه رو داره، میتونه در بحث نماز جمعه بره ادله رو بررسی کنه ببینه آیا نماز جمعه واجبه یا نماز زور. قبل از بررسیم اجمالا میدونه یا نماز جمعه واجبه یا نماز زور. آیا این مجتهد که قدرت بررسی دارد و در نتیجه قدرت انتصال تفصیلی داره، یعنی میتونه بره بحث کنه به این نظریه برسه که آیا نماز زور واجبه یا جمعه، در تفصیلا یک عمل معین و مشخص رو انجام بده، آیا این مجتهد میتواند نره بحث بکنه و به جای او بیاد انتصال اجمالی انجام بده؟ انتصال اجمالی همون عبارت اخرای چیه؟ احتیاط، یعنی هم نماز جمعه بخواند هم نماز زور بخواند. عبارت اخرا، آیا انتصال اجمالی جای انتصال تفصیلی رو میگیرد یا نه؟ مرحوم آخون میفرمد باید در دو مقام بحث بکنیم، یکی در توسلیات و دوم در تعبدیات. میفرمد در توسلیات که نیاز به قصد قربت نداره هیچ اشکالی نداره، مثلا هم میدونن یکی از این دو تا لباس نجسه، اگرم تحقیق بکنم بعد از تحقیق میتونم بفهمم این لباس معین نجسه و او رو بردارم بشورم. اینجا لازم نیست من تحقیق بکنم، اگه بیان امتصال اجمالی انجام بدن این هر دو لباس رو بشورم هیچ مانعی نداره. اما بیان سراغ تعبدی جا، اونی که نیاز به قصد قربت داره. در تعبدیات باز مرحوم آخون می‌فرماید در دو فرض باید بحث بکنید. یک، تعبدیاتی که احتیاط درش مستلزم تکرار عمل نیست. دو، تعبدیاتی که درش احتیاط مستلزم تکرار عمله. مرحوم آخون می‌فرماید باز در هر دو صورت اشکالی وجود نداره. حالا یکی یکی بیان میکنم. ما یک تعبدیاتی داریم که اگر کسی بخواد بیاد احتیاط بکنه داره مستلزم تکرار عمل نیست. مثلا در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، شما نمیدونید که آیا نماز 9 جزء است و جزء 10 به نام سوره در او واجبه یا نه، شک میکنید در وجوب سوره یا نه، آیا نماز 9 جزءه یا 10 جزءه. اینو میگن اقل و اکثر ارتباطی. در اقل و اکثر ارتباطی اگر شما بخواید احتیاط بکنید در نمازتون باید سوره را بیارید. نیازی به اینکه دو تا نماز بخونید نداره، چون این سوره یا به عنوان وجوب آورده میشه یا اگر واقعا نباشه به عنوان استحبابی اشکالی نداره، به عنوان ذکر استحبابی میشه. چه اشکالی داره؟ همه جای نماز میشه قرآن خون به عنوان ذکر استحبابی، به عنوان مطلق ذکر. پس احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست. آخون محمد اینجا هیچ اشکالی نداره از نظر قصد قربت به شما لقمه وارد نمی کنه، آوردن سوره جلوی قصد قربت شما رو نمی گیره. از نظر قصد وجه، قصد وجه رو دو جور براش مصداق بیان می کنه، یکی به نحو غایت و یکی به نحو صفتیجه. قصد وجه این است که میگید اصلی صلاتن لوجوبها، که به نحو غایت بیان می کنه. وجه یعنی این که آیا این عمل عمل وجوبی یا عمل استحبابی، باید یا قصدش بکنید. قصدش هم یا به نحو قایت بگید اصلی صلاتم لوجوبها، یا به نحو صفتیجت بگید اصلی صلاتم واجبه. آخونی فرمود که این سوره رو شما چه واجب باشه چه واجب نباشه به قصد وجه شما ضرری نمیرسون. هم با بین سراغ تمیید. تمیید یعنی تمیید یه قصد بر سرش در نمیاد. این خیلی از رفقا من دارم گاهی خواهی بگم قصد وجه و قصد تمیید. قصد تمیید غلطه. تمیید یعنی که این عمل مشخص باشد به عنوان مأمور به از غیر مأمور به جدا باشه. تمیید یعنی تمیید مأمور به از غیر مأمور به. آخون میفرماید به این هم ضرری وارد نمی کنه. مجموع عمل شما به عنوان مأمور به داره انجام میشه. پس از این جهات اشکالی نداره. بله یه حرفی مرحوم علامه داره که مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل نقل کرده. علامه فرموده در نماز ما هر جزئی رو که داریم انجام میدیم باید به قصد جزئیت انجام بدیم. یعنی در هر جزئی قصد جزئیت هم داشته باشیم. آخون میکنم بله قصد جزئیت نمیتونه شما بکنید اینجایی که میخواید سوره رو انجام بدید و بخوانید، اما ما قصد جزئیت رو معتبر نمیدانیم. این در اونجایی که احتیاط مستلزم تکرار عمل نباشه. اما اونجایی که احتیاط مستلزم تکرار عمله، آخون میفرد به قصد وجه و تمیید اخلال وارد میشه، اما ما قصد وجه و تمیید رو در عبادات معتبر نمیدانیم. هاگا تا اینجا به نسبت الى اثبات تکلیف و تنجز تکلیف به بهی یعنی به علم اجمالی. حالا میگیم بحث در مطلب دوم سقوط تکلیف. آیا بحث اینه انتصال اجمالی مجزی از انتصال تفصیلی هست یا نه؟ یعنی در جایی که یه انسان قدرت داره، بحث رو خوب دقت کنید محلش رو کجاست، در جایی که انسان قدرت دارد امتثال تفصیلی داشته باشه، یه مجتهد میتونه بررسی کنه به فهم نماز جمعه واجب یا نماز ظهر، آیا این امتثال اجمالی اگر کرد آمد و حالا ما احتیاطا هر دو نماز رو میخونیم جلوی مجزی از امتثال تفصیلی هست یا نه؟ و اما سقوط تکلیف بهی یعنی به این علم اجمالی لأن یوافقه اجمالا، یعنی موافقت کنه تکلیف را به نحو اجمال، امتثال اجمالی، فلا اشکال در این امتثال اجمالی در توسل یاد. دو تا لباس میدونه یکیش نجسه، هر دوشو برداره بشوره، نیاز نداره بره تحقیق کنه کدام نجسه، مانعی نداره. و اما عبادیات و کذاله، یعنی لا اشکال فیما یحتاج الی تکرار، فیما لا یحتاج الی تکرار، یعنی در اون عبادیاتی که احتیاط، که گفتیم امتثال اجمالی اسم دیگرش احتیاطه، احتیاط مستلزم تکرار نباشه اشکالی نداره. بگیم مثل کجا؟ کما اذا تردد امر و عبادته بین الاقل و الاکثر ارتباطی. نمیدونیم آیا سوره جزء نماز هست یا نه، اینجا احتیاط کن سوره رو بیار، سوره حرف کردیم اینجا نیاز به تکرار نداره، سوره اگه واقعا واجب باشه اشکالی نداره آوردی، اگرم مستحب باشه به عنوان ذکر مطلق در نماز مانعی نداره. لعدم الاخلال به شیئن، شما اگه سوره رو آوردید اخلال به شیئی مما یعتبر، از اون شکلی معتبره او یحتمل اعتبار بود فی حصول القرض، یا محتمل اعتبار اون شیء در حصول قرض از اون عبادت، اخلالی وارد نمی کنه. مما لا یمکن ان یؤخذ فیها فانه نشأ من قبل من قبل الامر بها به قصد اطاع اول وجه و تمیز فیما اذا اتا بالاکثر، هر می شود که باید مراجعه داشته باشید به جل اول کفایه در بحث تعبدی و توسلی. ما یک سری اموری داریم که این امور اخذش در اون مأمور به و در حکم مولا مانعی نداره، یک سری امور داریم که اگر یادون باشه در اصول الفقه بهشون گفتن تقسیمات ثانویه، که این سری امور لا یتصور الا بعد الامر، اما قبل از امر اصلا قابل تصور نیست. و این اموری که بعد الامره، این اخذش در امر به حکم معقول نیست، مثلا مثل قصد وقت، مثل تمیید، اینا بعد از این است که شارع بیاد حکم بکنه، قبل از حکم شارع ما قصد وقت و قصد خود تمیید نداریم. مرحوم آخون میفرماید لعدم الاخلال به شیء، شما اینجا که احتیاط میکنید اخلال به شیء، مما یعتبر و یحتمل اعتبار او، مما لا یمکن ان یؤخذ فیها، یعنی قیودی که امکان ندارد عقد بشود در اون عبادت، و انه نشأ من قبل الامر بها، این ناشی میشود این قیود از ناحیه امر به عبادت، یعنی پاشدار امر به نماز نکند شما نمیتونید قصد وجه بکنید، نمیتونید بگید اصلی صلاتن لوجوبها، باید شعار امر بکنید که قصد اطاعت، قصد اطاعت هم قصد غربته، ول وجه قصد وجه، قصد وجه این است که بگید آقا گفتم توضیح دادم یا به نحو باید یا صفتیت، اصلی صلاتن لوجوبها یا اصلی صلاتن واجبه، و تمییز، اشتباه نکنید بر سر تمییز دیگه قصد رو نیارید، اگر کسی بگه قصد تمییز غلطه، تمییز یعنی همینی که خارجن فعل ما مأمور به از غیر مأمور به متنجد باشه، مشخص باشه، فیما اذا عذاب الاکثر، این فیما متعلق به اون لعدم الاخلاله، اگر اون جایی که اکثر آورده شود اخلالی وارد نمی شود. ولا یکون اخلال هین اذن، اخلالی در این هنگام که اکثر آورده بشه، یعنی شما سوره رو بیارید، وارد نمی شود الا فقط به عدم اتیان محکوم لجزئیته علی تقدیرها به قصدها. اونی که احتمال جزئیتش داده می شود علی تقدیر جزئیت، باید بگیم به قصد جزئیت آورده بشه. مراجعه کنید به کتاب رسائل مرحوم شیخ صفحه 274 سطر اول. مرحوم شیخ روزه کلامی رو از مرحوم علامه نقل میکنه. علامه فرموده در عبادت در جز جز شما باید چه قصدی بکنید؟ قصد جزئیت. مرحوم آخون میفرمد بله، این جایی که شما سوره رو میدارید یه قصد جزئیت نمیتونید بکنید، اشکالی هم نداره. چرا؟ و احتمال و دخل قصده ها، یعنی قصد جزئیت، فی حصول القرض ضعیف فی الغایه و صحیح فی النهایه. قصد جزئیت چی گفته معتبره؟ اینی که هر جزئی تکبیرت الاحرام بگیر قصد جزئیت، هم قصد جزئیت. ما قبول نداریم فرمایش مرحوم علامه قصد جزئیت معتبر نیست. هم امتثال اجمالی یعنی احتیاط، در اون مواردی که احتیاط مستلزم تکرار نباشد، مرحوم آخون فرمودن این اشکالی نداره. حالا اون صورتی که محتاج به تکراره ان شاء الله شنبه عرض می‌کنیم. ان شاء الله.